ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
وزیر اقتصاد: صادرات کالاهای غیر نفتی در مقایسه با پارسال افزایش یافته است. بررسی موافقات بانکی باید در دستور کار باشد.
ایران خودرو و سایپا از مشتریان خود دعوت کردند تا فردا در نشست مشترک مشکلات و گلایه های خود را مطرح کنند.
نخستین روز رزمایش اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش با موفقیت برگزار شد.
ایران و روسیه قاطعانه از دولت قانونی ونزوئلا در مقابل توطئه آمریکا حمایت کردند.
و تیم ملی فوتبال قطر با حذف کره جنوبی به جمع 4 تیم برتر آسیا راه یافت. در دیگر بازی تا دقیقه 72 امارات 1 و استرالیا 0. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و شب خیر عرض میکنم. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. همکارم خانم خرمنیا و من ساجدی خبرهای شامگاهی جمعه 5 بهمن 1397 هجری شمسی را به آگاهی میرسانیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت صادرات کالاهای غیر نفتی نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است. فرهاد دژپسند در نشست با انجمنهای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در بندرعباس با بیان اینکه بیش از 32% صادرات و 37% واردات کشور در بندر شهید رجایی بندرعباس انجام می شود افزود، هرمزگان ظرفیت های مناسبی برای جذب سرمایه گذاران خارجی دارد. وزیر اقتصاد همچنین با ضعیف دانستن عملکرد بانک ها گفت بررسی موافقات بانکی باید در دستور کار باشد و کسانی که این موافقات را به بانک ها برنگرداندند شناسایی شوند. گزارشی در این باره از همکارانمان در بندرعباس.
جذب سرمایه‌گذاران خارجی و بکارگیری نیروهای متخصص در بخش‌های صنعتی و کشاورزی استان از مهمترین محورهای نشست وزیر اقتصاد با انجمن‌های سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی هرمزگان بود.
در سرمایه‌گذاری خارجی استان هرمزگان رتبه اول باید داشته باشه انشاءالله. سال دیگه اگه ما مهمان دوستان بودیم این خبر رو بتونیم از این زاویه اعلام کنیم.
همچنین در این نشست صادرات کالاهای غیر نفتی هم مورد بررسی قرار گرفت.
صادرات غیر نفتی ما نسبت به 10 ماه سال گذشته رشد داره. تراز تجاری ما حدود 900 میلیون مثبت هستش. این مثبت با توجه به رشد صادرات غیر نفتی ما قابل توجه هستش.
توجه به مناطق آزاد استان و توسعه اقتصادی سواحل مکران نیز امروز در این نشست در دستور کار مسئولان قرار گرفت. رفیع خبرگزاری صدا و سیما بندرعباس.
رئیس کل بانک مرکزی از جهشی بزرگ در ارتقای کسب و کارهای نوین خبر داد. عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: هفته آینده اخباری از کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات خواهم داد که جهشی بزرگ در خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان آنکه آنچه در رسانه های انعکاس یافته بیشتر اخبار مرتبط با بازار ارز است می‌افزاید، در کنار اقدامات اصلاحی در بازار پول و ارز طرحهایی زیربنایی برای توسعه زیرساختهای بانکی به اجرا درآمدند که تأثیر آنها بر زندگی مردم و کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای نوآورانه استارتاپ ها عمیق و ماندگار خواهد بود.
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و سازمان جهانی گردشگری سند همکاری امضا کردند. این تفاهم‌نامه در حاشیه نمایشگاه فیتور اسپانیا به امضای علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و زوراب پولولیکاشویلی دبیر کل سازمان جهانی گردشگری رسید. کمک در حوزه‌های فنی گردشگری، بازبینی برنامه ملی توسعه گردشگری ایران و تدوین و اجرای سیستم حساب‌های اقماری و بومگردی و گردشگری روستا از جمله موضوعاتی است که قرار است سازمان جهانی گردشگری با ایران در این زمینه همکاری کند.
ایران خودرو و سایپا با صدور اطلاعیه‌هایی از مشتریان خود دعوت کردند تا فردا شنبه از ساعت 9 صبح تا ساعت 17 به آدرس‌های اعلامی مراجعه و مشکلات و گلایه‌های خود را مطرح کنند تا برای آن چاره‌اندیشی شود. نشست مدیران گروه صنعتی ایران خودرو در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج جنب بیمه و بانک پارسیان در به 4 ایران خودرو و نشست مدیران سایپا با مشتریان در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج و در مجموعه سازگستر سایپا برگزار می شود. در جلسه اخیر وزیر سمت با مدیران دو خودروسازی بزرگ کشور مقرر شده بود که مدیران ارشد این شرکت‌ها با مشتریان ملاقات حضوری داشته باشند و برای مشکلات موجود چاره اندیشی کنند. وزیر صنعت همچنین هفته گذشته با فراخواندن مدیران عامل ایران خودرو و سایپا از آنها خواست به تعهدات خود عمل کنند. رضا رحمانی بر ضرورت احقاق حقوق مردم در خرید خودرو تأکید کرد و افزود سازمان حمایت و خودروسازان بر اساس مصوبات قانونی باید به گونه ای عمل کنند که رضایت مردم در قضیه پیشفروش خودروها جلب شود. به افزود هیچ گونه مماشاتی از سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نیست و باید به صورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کند.
نخستین روز رزمایش اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در وسعت 500 کیلومتر مربع در اصفهان برگزار شد. گزارش همکارم از اصفهان و صحبت‌های امیر سرتیپ دوم جهانشاهی، معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی و امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را می‌شنویم.
شبکه رمضان گوش به فرمان، یا زهرا یا زهرا
یا زهرا سلام الله علیها.
آماده شدن برای نشان دادن توان دفاعیشان در رزمایش اقتدار 97.
یگان‌های زرهی نیروی زمینی ارتش در حال حرکت به سمت مواضع دشمن فرضی هستند.
خودمون محک می‌زنیم، آماده می‌کنیم برای روزی که دشمن ما بخواهد احمقانه فکر کند.
نمی‌گذارم یک وجب از این خاک به دست دشمن بیفته.
حرکت کن به سمت مواضع سمی.
بیش از 12,000 نفر در قالب یگان‌های مختلف در منطقه 500 کیلومتری نصرآباد مستقر شدند.
قدرت تحرک، جابجایی، ضربت، آتش سنگین و تهاجمی بودن از ویژگی‌های این رزمایش است.
یکی از برنامه‌های رزمایش شناسایی هوایی و پشتیبانی یگان‌های حاضر در منطقه است که داره انجام.
یگان‌های زرهی هم از طرف دیگر وارد شدند.
گوش باش، منتظر پیغام جدید باش.
افتخارمان این است.
در این رزمایش به هیچ عنوان از هیچ سلاح خارجی و تسلیحات و تجهیزات خارجی که قدرت تورید اون را در داخل داشته باشیم استفاده نخواهیم کرد.
امروز نیروهای واکنش سریع نقش پررنگ تری داشتند.
حاجی اینجا حسین، شنیدی جواب بده.
قرار فردا با وارد شدن به مرحله اصلی قدرت تهاجم و ضربت یگانهای مختلف نیروی زمینی ارتش با جدیت دنبال بشه. محمد حسین مهمنپوش، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی نصرآباد اصفهان.
خطیب نماز جمعه تهران قبول FATF را خلاف استقلال فرهنگی کشور دانست. حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی گفت جنگ امروز جنگ اقتصادی است و دشمن به دنبال به دست آوردن اطلاعات است و قبول FATF به معنای دادن اطلاعات اقتصادی و اسرار داخلی به دشمن است. خطیب نماز جمعه تهران افزود می‌خواهند ما را خلع سلاح کنند و به میدان بازی ببرند و با دست خودمان را تحریم و نابود کنند. حجت الاسلام صدیقی از مسئولان خواست تصمیمات ناپخته خود را جبران کنند و از اعضای که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواست با دقت بیشتری این موضوع را بررسی کنند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به زمینه‌سازی برپایی جشن‌های 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، آماده سازی برای استقرار عدل جهانی و اندیشه حکومت اسلامی را از دستاوردهای انقلاب برشمرد. امام جمعه موقت تهران با اشاره به برنامه داشتن دین مبین اسلام برای حکومت داری افزود:
تا انقلاب نبود دو جریان حاکم بود، یکی جریان استبدادی کمونیستی و سوسیالیستی شرق بود و دومین مکتب و جریان مکتب لیبرالیستی بود که اون هم یک دروغ بیشتر نبود. تو این فضایی که جهان دو قطبی شده یک معجزه اتفاق افتاد و اون این بود که امام بدون اتکای به قدرت کمونیستی یا قدرت لیبرالیستی دنیا استقلال به معنی واقعی کلمه به پای خودش ایستاد و گفت نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. در این رابطه معجزاتی که اتفاق افتاد یکی این بود که دنیای غرب با همه ادعاهایی که داشت و با همه سحرهایی که کرده بود و بهشت موعود رو در این آزادی‌های اینجوری معرفی کرده بود با همه قدرتش به مساف آمد که یک راه جدید و جریان جدید مطرح نشود، ولی به زانو در آمد. امام فرمود امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، به هیچ غلطی نتونست بکنه.
قائم مقام شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌های ویژه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را اعلام کرد. نصرت الله لطفی گفت:
اون چی به عنوان مبنی در کل کشور همزمان اجرا خواهد شد، یک مراسم آغازین 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با نکوداشت یوم الله 12 بهمن ماه، مراسم محوری در تهران خواهد بود. همین مراسم با تعریف خاصی حداقل در 900 نقطه و شهرستان کشور ما هم برگزار خواهد شد. باز دومین مراسمی که همگان در سهیم خواهند بود بحث میهمانی لاله هاست و انشاءالله مقدمه بر خلق حماسه یوم الله 22 بهمن.
رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه گفت کسی در کشور به دنبال بستن فضای مجازی نیست، اما این فضا باید مدیریت شود. حجت الاسلام شهریاری که سخنران پیش از خطبه نماز جمعه تهران بود افزود دشمنان با طرح برخی مسائل در فضای مجازی به دنبال سلب اعتماد مردم از مسئولان هستند و سعی دارند با دروغ پردازی میان مردم تردید ایجاد کنند.
من و شما باید مراقب باشیم خبر آمد همین جوری اینو برای دیگران نفرست. اون کاری که داره دشمن میکنه اینه که من و شما رو میخواد سرباز خودش بکنه. ما نباید هر خبری که ملاحظه کردیم برای همدیگه بازگو کنیم. این نهی قرآنیه. ما باید تثبت کنیم، باید تبیین کنیم، باید بررسی کنیم که آیا این خبر درسته یا نه. این اتفاق مهمی است که در حال رخ دادنه. اما من عرض بکنم سیاستمداران و مجریان کشور وظیفه دارن که فیلترینگ رو این فضا اعمال کنن. برای چی؟ برای اینکه این فضا معدن فحشا نشه، معدن دروغ نشه، معدن فحش و ناسزاگویی نشه.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز با آقای خورخ آره رئاسا وزیر امور خارجه ونزوئلا تلفنی گفتگو و حمایت جمهوری اسلامی ایران را از دولت ونزوئلا اعلام کرد. در این گفتگو دو طرف در خصوص راه‌های مقابله بین المللی با توطئه های آمریکا علیه دولت‌های مستقل به خصوص ونزوئلا تبادل نظر کردند. در این گفتگوی تلفنی پیشنهاد دولت‌های مکزیک و اوروگوئه و سایر روش‌ها برای تقویت گفتگوهای داخلی و راهکارهای سیاسی حل و فصل اختلافات بین دولت ونزوئلا و گروه‌های معارض مورد بررسی قرار گرفت. رایزنی وزیر امور خارجه ایران با سایر کشورهای همفکر نیز ادامه دارد. رئیس جمهور روسیه هم در گفتگوی تلفنی با همتای ونزوئلایی خود قاطعانه از دولت قانونی کاراکاس حمایت کرده. اعلام حمایت پوتین از مادورو در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور خودخوانده این کشور به رسمیت شناخته است. رئیس جمهوری ونزوئلا هم اعلام کرد هیچ چیز مانع از ادامه حکومت وی نخواهد شد و او تا پایان دوره ریاست جمهوریش در مسند قدرت باقی خواهد ماند. نیکولاس مادورو گفت همچنان از حمایت مردم و ارتش برخوردار است و کشور او به همه تعهداتش عمل خواهد کرد. نیکولاس مادورو آمریکا را به راه اندازی کودتا در کشورش متهم و روابط دیپلماتیک خود را با این کشور قطع کرد. دولت ونزوئلا 72 ساعت به دیپلمات‌های آمریکایی مهلت داده است تا خاک این کشور را ترک کنند. آمریکا هم رسما خواهان برگزاری نشست ویژه شورای امنیت در خصوص بحران ونزوئلا شد. این نشست یک جدال دیپلماتیک میان آمریکا و متحدان اروپایش در مقابل چین و روسیه در خصوص بحران ونزوئلا خواهد بود.
Secretary General is now on his way back to New York, where he will arrive tomorrow.
در سازمان ملل همه منتظرند دبیر کل از سفر داووس برگردد و فردا شب به وقت تهران نشست شورای امنیت برگزار شود به درخواست امریکا برای بررسی بحران سیاسی ونزوئلا. پومپو وزیر خارجه امریکا هم به نیویورک می آید و سخنرانی می کند. این نگاه اسکار مارینو بولانس خبرنگار مستقل امریکای جنوبی است که تحولات ونزوئلا را رصد می کند.
Okay, anything could happen in this meeting because the United States.
هر چیزی می تواند در این جلسه اتفاق بیفتد. چون امریکا وارد بحران ونزوئلا شده. پومپئو احتمالاً یک بیانیه با خود به اینجا می آورد.
در ترکیب شورای امنیت اروپایی ها از آلمان و فرانسه گرفته تا انگلستان پشتیبان امریکا هستند و خواهان تغییر دولت. اما چین و روسیه در شورای امنیت به دنبال حفظ مادورو هستند و نظری کاملا متفاوت دارند. آنها میگویند مداخله خارجی تنها اوضاع را متشنج تر می کند.
نشست فردا شب در حقیقت یک جدال دیپلماتیک میان امریکا و اروپا با چین و روسیه خواهد بود. کامران نجف زاده خبرگزاری صدا و سیما شورای امنیت سازمان ملل.
آمریکا و ناتو با افزایش حضور نظامی و ناوهای جنگی خود در دریای سیاه، دریای بالتیک و مناطق هممرز با روسیه تحرکات تهدیدآمیز خود را ضد روسیه افزایش دادند. روسیه نیز با برگزاری رزمایش هوایی و دریایی در دریای سیاه و اطراف شبه جزیره کریمه به این تحرکات واکنش نشان داد.
ناوگان دریای سیاه روسیه با حمایت جنگنده‌های سوخوسی نیروی هوایی از روز جمعه رزمایشی را آغاز کردند که هدف آن بالا بردن توان هوایی و دریایی این کشور برای مقابله با تهدید فزاینده آمریکا و ناتو در این منطقه پرتنش به شمار می‌رود. ایگور پشنیشنیکوف، تحلیلگر انستیتو مطالعات راهبردی روسیه:
اقدامات آمریکا در دریای سیاه کاملا تحریک‌آمیز و خصمانه است. روسیه نمی‌تواند تماشاچی این تهدیدهای فزاینده باشد.
ورود دومین ناو آمریکایی به دریای سیاه در روزهای اخیر، افزایش تحرکات ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه و اقدامات تحریک‌آمیز اوکراین تنش در دریای سیاه را به شدت افزایش داده. حالا روس‌ها که خطر را بیخ گوش خود احساس می‌کنند، با برگزاری این رزمایش به دنبال نشان دادن توانایی رزمی خود در زمین و هوا و دریا هستند. با افزایش حضور نظامی آمریکا و ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه، هشدارهای مسکو هم جدی‌تر از قبل شده. در تازه ترین مورد، روسیه از موشکی رونمایی کرد که میتونه بدون رهگیری از همه سامانه های پدافند موشکی حال حاضر جهان عبور و اهداف خودش رو نابود کنه. هشداری جدی از طرف روسیه به آمریکا و ناتو که دست از پا خطا نکنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با گذشت 35 روز از تعطیلی دولت فدرال آمریکا، 800 هزار نفر از کارمندان دولت برای دومین ماه متوالی حقوق دریافت نخواهند کرد. این در حالی است که برخی از کارمندان آمریکایی مجبور شدند کار دوم برای خود پیدا کنند یا اینکه برای رفع نیازهای خود به مراکز توزیع غذای رایگان بروند. کارشناسان میگویند هیچ چشم‌اندازی برای پایان بحران تعطیلی دولت وجود ندارد. سنای آمریکا دیشب بار دیگر با طرح ترامپ مخالفت کرد. کارشناسان میگویند دوبار ناکامی در کسب رأی لازم در سنا برای بازگشایی دولت آمریکا نشان می‌دهد رئیس جمهور این کشور نمی‌تواند حتی دیگر بر روی حمایت اکثریت جمهوری‌خواه خود حساب باز کند.
مؤسسات اجتماعی و گروه‌های مردم نهاد ایتالیایی از افزایش شمار کارتون خواب‌ها و افراد خانه به دوش در سال‌های اخیر در این کشور خبر دادند.
سرمایه زمستانی در ایتالیا زندگی را برای خانه بدوشان و کارتون خواب‌ها در این کشور بسیار دشوار کرده است. تداوم مشکلات اقتصادی در یک دهه گذشته در ایتالیا موجب شده تا شمار کارتون خواب‌ها و خانه بدوشان ایتالیایی سرگردان خیابان‌ها و کوچه‌ها افزایش پیدا کند. خانم کاترینا کورتز، مدیر امور پژوهشی فدراسیون کمک به بی‌سرپناهان در ایتالیا، در این باره گفت:
در یک ماه گذشته دست کم 11 کارتون خواب فقط در روم به علت سرما و رها شدن به حال خود جانشون رو از دست دادند که این وضعیت بسیار نگران کننده است. هماکنون در ایتالیا بیش از 50,000 بی خانمان و کارتون‌خواب وجود دارد که حدود 10,000 نفر آنان در روم هستند. بسیاری از این افراد که روزی دارای خانه، شغل و خانواده بودند، به دلیل از دست دادن کارشان و یا ابتلا به بیماری‌های جسمی و یا روحی، مجبور به زندگی در خیابان شدند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایتالیا، هماکنون جمعیت فقیران مطلق در ایتالیا به نزدیک به 5 میلیون نفر افزایش یافته است. دولت ایتالیا در بوده سال جاری میلادی خود اعتباراتی را با عنوان حقوق پایه شهروندی به اقشار ضعیف و محروم جامعه اختصاص داده تا بدین صورت از شمار فقیران در این کشور کاسته بشه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
دانشجویان مسلمان در انگلستان با راه اندازی جنبش اهدای خون به نام امام حسین علیه السلام تا کنون جان بسیاری از انسانها را نجات دادند.
مرکز اسلامی انگلیس در لندن و اقدام خداپسندانه و نوع دوستانه دیگر در جهت احسان اسلامی در این مرکز. عمار توما دانشجوی مسلمان عضو جنبش اهدای خون به نام امام حسین علیه السلام در انگلیس.
این دهمین باره که مراسم اهدای خون با همکاری دانشجویان مسلمان و سازمان بهداشت و درمان بریتانیا در مرکز اسلامی انگلیس انجام میشه.
برنامه اهدای خون در مرکز اسلامی انگلیس از 4 سال پیش آغاز شد. یک دانشجو اهدا کننده خون.
به خاطر این تصمیم گرفتم خون اهدا کنم تا ادای احترام باشه به امام حسین علیه السلام و اینکه به عنوان یک مسلمان ساکن غرب در نجات جان بیماران سهم داشته باشم.
مراسم اهدای خون مسلمانان نخستین بار 13 سال پیش به ابتکار دانشجویان مسلمان و به یاد امام حسین علیه السلام در شهر منچستر آغاز شد. حالا در 26 شهر انگلستان از جمله لندن نجات بخش جان بیماران نیازمنده.
مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
خیلی متشکرم ساجدی. سلام همیهنان خوبم، شبتان بخیر. جام ملت‌های آسیا با حذف قهرمان و نایب قهرمان دوره قبل پیگیری شد. در ادامه مرحله یک چهارم نهایی جام 17 تیم ملی فوتبال قطر با تک گل عبدالعزیز حاتم تیم مدعی کره جنوبی را شکست داد و برای اولین بار به جمع 4 تیم برتر جام صعود کرد. امارات میزبان مسابقات نیز با گل دقیقه 68 علی احمد مبخوت 1-0 استرالیا مدافع عنوان قهرمانی را از پیش رو برداشت و حریف قطر در مرحله نیمه نهایی شد. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا تیم ملی فوتبال ایران ساعت 17:30 دقیقه دوشنبه 8 بهمن در ورزشگاه حذا بن زاید العین به مصاف ژاپن می‌رود و دو تیم امارات و قطر دیگر دیدار این مرحله را برگزار می‌کنند. تیم ملی فوتبال ایران هم امروز نخستین جلسه تمرینی خود را بعد از صعود به مرحله نیمه نهایی جام در غیاب بازیکنان اصلی برگزار کرد و نفرات اصلی به ریکاوری در هتل اکتفا کردند. طبق برنامه ملی پوشان کشورمان ساعت 16 فردا تمرینات تاکتیکی خود را با حضور همه بازیکنان در ورزشگاه بن زاید پیگیری می‌کنند و سپس ابوظبی را به مسجد العین محل برگزاری بازی برابر ژاپن ترک خواهند کرد. رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید. در 39 دوره این رقابت‌ها در اندیمشک فرنگی کاران ایران با کسب 8 مدال طلا و 240 امتیاز مقتدرانه به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های جمهوری آذربایجان، گرجستان و کوبا با اختلاف در رده‌های بعدی جای گرفتند. اکبری، مردانی، نوربخش، الیاسی، اسماعیلی، قادریان و برادران گرایی طلایی‌های ایران در این مسابقات بودند و دو طلای باقی مانده به کشتیگران کوبایی رسید. در نخستین روز لیگ جهانی کاراته در پاریس، مجید حسنی ها کاراتکای وزن منهای 60 کیلوگرم کشورمان با برتری مقابل رقبای از ایتالیا، فرانسه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و عربستان گام به دیدار نهایی گذاشت و برای کسب مدال طلا آنجلو کریچنزو از ایتالیا را پیش رو خواهد داشت. و در هفته اول از مرحله حذفی لیگ برتر فوتسال ایران، گیتی پسند اصفهان 6-1 مقاومت البرز را شکست داد. مثل سنگون با همین نتیجه بر شهروند ساری غلبه کرد. حفاری اهواز 6-3 سنیش صابر از پیش رو برداشت و سوهان محمد سیمای قم با 1 گل از صد فرشارای مشهد گذشت.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را میشنوید. زمین لرزه 4.5 ریشتری ساعت 17:17.05 اسالم گیلان را لرزاند. بر اساس گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، عمق این زمین لرزه 10 کیلومتری زمین بود. این زمین لرزه همه شهرهای غرب گیلان را لرزاند. علی درمانی، بخشدار اسالم، گفت هنوز از میزان خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.
برای شب عید نیاز به واردات برنج نداریم. آنطور که دبیر انجمن برنج کشور میگوید، در سال جاری حدود 2,250,000 تن برنج در کشور تولید شده است. جمیل علیزاده شاگرد گفت میزان تولید برنج در کشور با میزان واردات 6 ماه و وارداتی که قبلا انجام گرفته برای شب عید کافی است. بنابراین نیازی به واردات برنج برای شب عید نیست و انبارها پر از برنج داخلی و برنج خارجی است. شایخ تأکید کرد تنها مشکلی که ما داریم فقط نظارت بر بازار است.
400 میلیارد ریال کتاب در کشور فروخته شد. مدیر عامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران گفت 400 میلیارد ریال کتاب از ابتدای سال تا کنون در 21 نمایشگاه استان‌های مختلف کشور به فروش رسیده است. قادر آشنا افزود در این 21 نمایشگاه 1.5 میلیون عنوان کتاب فروخته شده است. مدیر عامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران تاکید کرد تا پایان امسال نیز 7 نمایشگاه کتاب دیگر در استان‌های مختلف گشایش می‌یابد. آشنا اثر و جوهره اصلی انقلاب را مبتنی بر مبانی فرهنگی دانست و گفت مطالعه و کتابخوانی بهترین و مناسبترین راهبرد در زمینه توسعه فرهنگی به شمار می رود.
سالانه 70 تا 100 هزار زندانی آموزش فنی و حرفه‌ای می‌بینند. مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان با اعلام این آمار افزود اشتغال زندانیان موجب کاهش بازگشت آنها به جرایم می‌شود. رحیم مطهرنژاد افزود طبق آمار کاهش بازگشت زندانیان به زندان پس از آزادی از 46% به 2% در صورت داشتن شغل است. وی خاطر نشان کرد در حال حاضر 3500 ایرانی در 60 کشور دنیا زندانی هستند و بیش از 90% زندانیان ایرانی در خارج از کشور به جرم حمل مواد مخدر در زندان هستند.
مراقب امنیت VPN های رایگان باشید. به تازگی متخصصان فعال در حوزه امنیت سایبری دریافتند اطلاعات و حریم خصوصی کاربران گوشی های اندرویدی که فیلتر شکن های رایگان در گوگل پلی استور تهیه می کنند به شدت خطرساز است، زیرا هکرها و مجرمان سایبری می توانند با نفوذ به حفره های امنیتی این نرم افزارها وارد حساب های کاربری آنها شوند و اطلاعات مورد نظرشان را سرقت کنند.
غلظت آلاینده‌ها در شهرهای پرجمعیت و صنعتی فردا افزایش می‌یابد. پیش‌بینی سازمان هواشناسی از اوضاع جوی فردا و رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی.
از امشب تا ظهر یک شنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه امشب در برخی از ساعات بارش پراکنده برف و باران در برخی از نقاط شمال غرب، غرب و استانهای واقع در دامنهای جنوبی البرز مرکزی و زاگرس مرکزی پیش بینی شده. روز شنبه فردا در بیشتر مناطق جو آرام خواهد بود، اما از بعد از ظهر یک شنبه با ورود سامان بارشی در شمال غرب، غرب و جنوب غرب و از اواخر وقت روز یک شنبه در استانهای واقع در زاگرس مرکزی و استانهای مثل قزوین، البرز و تهران بارش برف و باران و وزش باد رو پیش بینی کردیم که در استانهایی که در غرب و جنوب غرب واقع شدن با وزش باد شدید نیز همراه خواهد بود. تهران هم دیگه به تدریج افزایش ابر خواهد داشت. اوایل شب بارش پراکنده و حداقل دما 2 درجه بالای 0 پیش بینی شده.
فردا شنبه 6 بهمن 1397 هجری شمسی، 19 جمادی الاول 1440 هجری قمری و 26 ژانویه 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:42 و طلوع آفتاب ساعت 7:09 بامداد است.
بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با این بخش خبری ساعت و لحظات به کامتان و شب بخیر.
سپاسگزارم که شنونده رادیو ایران هستید. فرهنگ مردم آماده پخشه.
تقدیم میشه به شما علاقمندان به فرهنگ و هنر سرزمینمون.
خریدار محبت